اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 10 نوامبر سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم عبدالواجد عادل مشروح اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. گزارش سیگار سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نتایج ارزیابی خود را از این که چرا دولت افغانستان در آگست 2021 سقوط کرد ارائه می کند. این گزارش به درخواست رئیس و عضو عالی رتبه کمیسیون نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان پاسخ می دهد. کمیته فرعی آن در امنیت ملی آمریکا بیش از 80 مصاحبه با بیش از 60 مقام فعلی و سابق ایالات متحده، مقامات سابق دولت افغانستان و کارشناسان تاریخ و ساختارهای اجتماعی افغانستان انجام داده است. سیگار 6 عامل را شناسایی کرد که در فروپاشی دولت افغانستان نقش داشتند، که مهمترین این است که دولت افغانستان تشخیص نداد که ایالات متحده واقعا از این کشور خارج خواهد شد و حذف دولت افغانستان از مذاکرات آمریکا و طالبان آن را تضعیف و نادیده گرفت. سطح بالای تمرکز دولت افغانستان، فساد بومی و مبارزه برای دستیابی به مشروعیت در دراز مدت در فروپاشی نهایی آن نقش داشته است. دمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، روز چهارشنبه گفت که شرکت کنندگان نشست مشورتی ماسکو برای افغانستان یا فرمت ماسکو با اتفاق آرا از تشکیل حکومت همشمول در افغانستان حمایت کردند. به نقل از خبرگزاری تاس، کابلوف گفت لحن عمومی بیانیه ها یکسان بود و تقریبا 100% همگون بود. ما همه وضعیت افغانستان را به یک شکل می نگریم، همه با یک صدا از تشکیل هرچه زودتر حکومت همشمول قومی سیاسی در آن کشور حمایت می کنیم. حکومت طالبان گفته است که دعوت نشدن طالبان روی تعامل دو جانبه با روسیه تاثیر منفی می گذارد و نشست نامکمل خواهد بود. در نشست گذشته فرمت ماسکو به میزبانی روسیه نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. رسپین عبیزاید، رئیس مرکز تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا، با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفته است که خشونت و افرادگرایی همچنان تهدید برای غرب است. بانو عبیزاید با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که به نظر می رسد شاخه خراسان داعش فعالیتهایش را به خارج از افغانستان گسترش خواهد داد. عبیزاید گفته است که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در ماه جولای عقبگرد استراتژیک برای این گروه بوده و شاخه افغانستان این شبکه در حال حاضر در موقعیت ضعیف قرار دارد. اما وی گفت که القاعده هنوز هم قصد حمله به منافع آمریکا را دارد. برنامه جهانی غذا می گوید که در زمستان سال روان در نظر دارد که هر ماه از 15 میلیون نفر در افغانستان حمایت کند. این اداره ملل متحد ناوقت سه‌شنبه با نشر تویتی گفته است که این خانواده ها قبل از این که برباری و یخبندان جوامع آنها را غیر قابل دسترس کند، کمک دریافت خواهند کرد. از سوی هم این اداره ملل متحد برای تحت پوشش قرار دادن نیازمندان در مناطق دورافتاده و سرسیر 72,000 متریک تن مواد غذایی را جابجا کرده است. در همین حال الکساندر ساشا بودی روزا، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان، گفته است که 79% مردم در این کشور به وسایل گرمی دسترسی ندارند. ایالات متحده روز سه‌شنبه از وضع تحریم‌های تازه بر نهادها و افراد خبر داد که در تولید یا انتقال تیاره‌های بدون سرنشین ایرانی به روسیه دخالت دارند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته است امروز ما در پاسخ به حمایت ایران از جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین، از جمله انتقال طیاره‌های بدون سرنشین درون توسط تهران به روسیه که توسط ماسکو برای حمله به زیربناهای غیر نظامی و شهرها استفاده می شود، تحریم‌های را اعمال می کنیم. نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که احتمالاً به تسهیل تأمین درون‌های نظامی ایران به روسیه کمک کرده است، صنایع هوانوردی قدس که سازنده درون‌های مهاجر 6 است و مرکز تحقیقات صنایع هوانوردی شاهد شامل این تحریم‌ها می باشد. تا تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر جلب و جذب 300 هزار نفر برای خدمت عسکری و جنگیدن در برابر اوکراین هزاران شهروندان روسیه را برای نقل مکان به اسرائیل واداشته و ده ها هزار نفر دیگر در جریان این روند قرار دارند. بر اساس یک قانون اسرائیلی موسوم به قانون برگشت، هر آن کسی که پدرکلان یا مادرکلانش یهودی باشد می تواند به اسرائیل نقل مکان کند و تابعیت آن کشور را بگیرد. و خبر آخرین که اداره ملی فضایی ایالات متحده ناسا فضاپیمای آرتمیس را از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا صبح چهارشنبه 16 نوامبر به سمت مهتاب پرتاب کرد. این فضاپیما سرنشین نداشته و 3 گودی انسان‌نمای ملبس با لباس‌های مخصوص فضانوردان به این راکت به مهتاب سفر خواهند کرد. پرتاب این فضاپیما به سمت مهتاب یک گام مهم از سوی ایالات متحده برای فرستادن فضانوردان به سطح مهتاب است، ماموریتی که نیم قرن پیش نیز توسط ناسا تطبیق شده بود. در سال 1969 فضانوردان اپولو 11 توانستند برای اولین بار به سطح مهتاب پیاده شوند. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. لوی سالنوال پیشین افغانستان میگوید ایالات متحده با عنوان یک متحد دو دهه افغانستان در برابر این کشور و مردم آن مسئولیت دارد و نیاز به یک پالیسی روشن و شفاف در قبال افغانستان وجود دارد. محمد فرید حمیدی لوی سالنوال افغانستان همچنان گفت با سقوط حکومت پیشین افغانستان و ثبات و امنیت کشورهای منطقه نیز تهدیدات ایجاد شده است. حمیدی در نشست مجازی به میزبانی شورای امریکایی زنان صلح و امنیت در واشنگتن همراه با چند تن از کارشناسان مسائل افغانستان در مورد نگرانی ها و راه حل موزلی افغانستان و ادامه حمایت واشنگتن از افغانستان صحبت مود. همکار ما ژیلا نوری در زمینه گزارش دارد که به توجه رسانیده می شود.
شورای امریکایی برای زنان صلح و امنیت در واشنگتن میزبان نشست شماری از کارشناسان افغانستان با شمول لوی سالنوال سابق افغانستان برای بررسی و بحث روی راه حل بیرون رفت از معضل افغانستان بود. در نشست مجازی در مورد اهمیت ادامه تعهد قوی امریکا برای کمک به مردم افغان بحث شد. عمر نورستانی که سالها به عنوان فعال بشری در افغانستان کار نموده است، در نشست از سیاست‌های واشنگتن در قبال افغانستان انتقاد نمود و گفت با یک برنامه عملی و استراتژی کارساز برای کمک به مردم افغان و خصوص برای زنان و نسل آینده نیاز است.
اگر واقعا راه حل درست برای افغانستان را جستجو کنیم، برای تعهدات ما پالیسی فعلی امریکا کار نمی کند. ما از تاریخ افغانستان می دانیم که دخالت نظامی در افغانستان کارا نیست. کشورهایی که تلاش کردند ناکام شدند. از نظر اخلاقی نباید مردم را در گرسنگی رها کنند. نیاز به ادامه نقش امریکا در افغانستان است. وضعیت در افغانستان پیچیده است.
پس از روی کار آمدن طالبان، زندگی زنان افغان روز به روز با افزایش محدودیت‌ها بدتر شده است. زنان از محیط اجتماعی در حال محو شدن هستند. شارلوت پونتیچلی سالها در افغانستان خدمت کرده است. او میگوید تحصیل دختران راه رسیدن به صلح و امنیت نیست، اما یک رکن اساسی حقوق بشر است.
با در نظر داشت این که توجه جهان به مسائل جهانی مثل اعتراضات ایران معطوف شده است، ادامه تعهد آمریکا در قبال افغانستان مهم است، بخصوص در قبال زنان و اطفال افغانستان که در خطر هستند. ما به عنوان یک کشور چطور این تعهدات خود را به جا آورده می توانیم و برای کمک به خواهران افغان که در وسط بحران بشری گیر ماندند چی کمک کرده می توانیم؟ در اینجا مسئله بحث زنان، صلح و امنیت مطرح است.
از سوی دیگر لوسانوال سابق افغانستان در نشست در مورد خروج سریع نیروهای آمریکایی و پیامدهای آن برای مردم افغانستان صحبت کرد.
اگر افغانستان از نظر استراتژیک اهمیت ندارد، اما صداقت یک متحد در جنگ مطرح است. در افغانستان به طور غیر مسئولانه صداقت یک متحد را ثابت نمی سازد. مردم افغان از ایالات متحده انتظار دارند تا در برابر وضعیت افغانستان با مسئولیت عمل کند و با یک پالیسی روشن، قوی، شفاف و متحد برای افغانستان نیاز است.
مسئله دیگری که اکنون در مورد آن کمتر صحبت می شود، فساد در سیستم قضایی است که زندگی زنان افغان را متاثر ساخته است. طالبان پس از به دست گرفتن کنترل افغانستان، مسئله تعداد زوجات به امر معمول تبدیل شده است که قربانی اصلی آنها زنان هستند. حمیدی میگوید باید به طالبان فشار وارد شود تا یک سیستم قضایی مؤثر و نفع دسترسی زنان به عدالت حاکم سازد.
سیستم قضایی افغانستان تمام میکانیزم ها، قوانین و مقرراتی که از زنان محافظت و آنان را حمایت میکرد از سوی طالبان از بین برده شده است. طالبان این قوانین و مقررات را تغییر دادند. از رفتار و مفکوره های طالبان مشهود است که قواعد آنان تبعیض جنسیتی است و این مسئله بر سیستم قضایی کشور و بخصوص زنان اثرگذار است که اگر بخواهند به پلیس یا سارنوالی یا محاکم مراجعه کنند.
این گروه کارشناسی به این نتیجه رسیدند که صلح بدون عدالت برقرار نمی شود و عدالت بدون حکومت همشمول تامین نخواهد شد. زنان باید در حکومت سهم داشته باشند، نه اینکه از حقوق مدنی و اجتماعی محروم ساخته شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
روسیه روز چهارشنبه میزبان نشست افغانستان با نمایندگان چین، ترکیه، قطر و همچنان کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان بود. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان روز چهارشنبه گفت که مقامات افغانستان در مذاکرات مسکو شرکت نکردند. توجه شما را به مصاحبه در مورد محتوا و پیامدهای این نشست جلب می‌دارم که با آقای کریم پیکار پامیر انجام دادم.
جناب آقای پامیر در نشست سال گذشته فرمت مسکو به میزبانی روسیه نماینده های طالبان دعوت شدند و اشتراک داشتند. در حال حاضر این نشست چه مسائلی را روشن می سازد؟
نشست مسکو تا جایی که شما و شنونده های عزیز می دانند نخستین نشست در مورد اوضاع افغانستان نیست، بلکه تا کنون تقریبا چهارمین نشست است که از طرف مقامات مسکو انجام می شود و از کشورهای منطقه دعوت میشه در این نشست ها. حال هم وضعیت توریست، از یک طرف خو با تاسف باید بگوییم که سرنوشت مردم افغانستان و آینده کشور ما تو هنوز هم به دست خود مردم ما نیست، بلکه به دست بیگانه ها و خارجی هاییست که در میان دو جناح رقیب همیشه در نوسان است، دنیای غرب و دنیای شرق و یا ایالات متحده امریکا با متحدینش و این طرف هم روسیه و متحدینش. لذا هر نشستی که صورت بگیرد در قدم اول خو میخوایم ایراز بکنم که به هیچ صورت به سود ملت افغانستان آنطوری که انتظار میره نخواهد بود. میمانه منافع کشورهای زی دخل در مسئله. باز امروز وقتی نشست در مسکو انجام میشه از طالبا دعوت نمی کنن، این یک نوع در واقع چرخش در سیاست مسکو نشان میده و در این شب و روز ما میبینیم که دو نقطه به گوش ها خورد، دو موضوع. از یک طرف وزیر امور خارجه روسیه گفت در کنار سایر مسائل افغانستان مصالح ملی هم مطرح میشه. این یک جمله جدید است، مصالح ملی. و همچنان جانب ایالات متحده امریکا در این اواخر از انتقال قدرت صحبت کرد. میبینیم که یک چیزی در میان هست، میان دو ابرقدرت.
آقای پامیر، مسکو همیشه رابط خوب با طالبا داشته، اما حال قسمی که دیده میشه در حال تیره شدن است. چی میخواین که به دست بیارن؟
شما میدونین که سیاست هیچ وقت ثابت نمیمانه. سیاست ها همیشه متحرک، همیشه متنوع و نظر به شرایط روز تعیین میشن. در مورد افغانستان هم روس ها از مشت و نوازش تا امروز استفاده کردن ظرف بیشتر از یک سالی که گروه طالبان به قدرت رسیدن، تا جایی پیش رفتن که حتی علاوه از پیش از به قدرت رسیدن طالبان هم مسکو با گروه طالبان ارتباط داشت مانند سایر کشورها. ولی پس از به قدرت رسیدنشان ما دیدیم که حتی سفارت افغانستان در مسکو هم به گروه طالبان تسلیم کردند. این خودش نوعی از برسمیت شناسی حاکمیت طالبان بوده. تا این حد مقامات روسی پیش رفتند و ضمناً تماس هایی دارند. در کابل هم سفارت روسیه فعال است. این خودش نزدیکی ها را نشان میده که البته ایجابات منافع ملی روسیه و شرایط امروز ایجاب میکنه که افغانستان و حاکمیت طالبان کاملا فراموش نکنند، بلکه به نحوی از آنها دست داشته باشند در مسائل و حضور داشته باشند در افغانستان در رقابت با آمریکای بزرگ. با او دلیل سیاست هایشان نوسانی است. گاهی بسیار نزدیک میشن، گاهی نظر به منافع و شرایطی که فیما بین دو ابرقدرت جریان دارد این تغییراتی میاید. امروز هم وقتی نشست در ماسکو صورت میگیرد، 10 کشور منطقه به شمول هند در این کنفرانس اشتراک میکنند. هرچند وقتی قطعنامه صادر شود در نهایت این نشست خواهیم فهمید که سر کدام نقاط صحبت شده و به توافق رسیدن.
در انتها پیامد این نشست چی است و چقدر بر وضعیت در افغانستان اثرگذار بوده میتونه؟
من زیاد معتقد نیستم که به زودی و مفید به حق ملت ما تمام شود. فقط بگومگوها، رقابتها، خواستها و نقاط نظر خودی کشورهای اشتراک کننده بیشتر مهم است و مطرح است تا اوضاع و احوال درون افغانستان. اما تلاش میکنن که با این نشستها و با این نمایشها اگر بتوانند از گروه طالبان امتیاز بگیرن به اشکال مختلف. و یک چیزی را که کاملا ما و شما میدانیم، او حراس روسیه از موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان است که این کاملا مسلم است. نه تنها روسیه بلکه کشورهای محور و کشورهای همسایه روسیه همچنان از این هاییت دوچار نگرانی ها هستند. لذا به این نتیجه میرسیم که اوضاع را دقیقا در افغانستان زیر نظر دارند. اما طوری که امریکا هم افغانستان هیچ وقت فراموش نکرده، به صورت غیر مستقیم دخیل از در امور تعیین سرنوشت مردم ما. پس ما یک بار دیگه میتونیم بگوییم که افغانستان در میان دو جبهه و دو جناح صاحب منفعت یا زی دخل دوچار شده. لذا در نزدیکی ها ما فکر نمی کنم که هیچ نوع نتیجه مثبت برای ملت افغانستان داشته باشه.
تشکر از وقت شما. آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
گروه تروریستی داعش در 23 مارچ سال 2019 نبرد باغوز آخرین پایگاه خود در سوریه را به گروهی از نیروهای محلی تحت حمایت ائتلاف جهانی 83 نفری برای شکست داعش از دست داد. با این شکست دیگر خلافت فیزیکی خودخوانده این گروه وجود ندارد. با وجود آن هم از دست دادن قلمرو آن در عراق و سوریه به معنی نابودی ایدئولوژی گروه یا رهبری اصلی آن نیست. طبق گزارش سازمان ملل متحد حدود 10,000 جنگجوی داعش در سوریه و عراق باقی مانده اند که عمدتاً سلولهای خوابیده هستند. و سپس هزاران تروریست وجود دارند که توسط نیروهای ائتلاف اسیر شدند و تا کنون در توقیف خانه ها بسر می برند، در حالی که بسیاری از خانواده های آنها در اردوگاه های آوارگان زندگی می کنند و منتظر بازگرداندن به کشورهای خود هستند. ایان ماس، معاون هماهنگ کننده مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در دفتر مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه و بازداشت‌های تروریستان در این مرکز گفت امروز در حدود 10,000 جنگجوی داعش توسط شرکای ما در شمال شرق سوریه بازداشت شده‌اند که شامل حدود 5,000 سوری، 3,000 عراقی و 2,000 جنگجوی داعش از خارج سوریه و عراق می‌شوند. این گروه یگانه مرکز تجمع جنگجویان تروریست در جهان را تشکیل می دهد و آنها از مستقیم ترین مسیر برای ظهور مجدد هسته داعش نمایندگی می کنند. ایان ماس گفت بنابراین تعجب آور نیست که داعش چندین حمله بر این بازداشتگاه ها انجام داده است تا جنگجویان خود را که بسیاری از آنها مجرب و آزمایش شده اند آزاد سازند. و گفت داعش می داند که زندان کار را خراب و مختل می سازد. ما تا کنون مانع آزادی این جنگجویان توسط داعش شده ایم. اما مجموعه از بازداشتگاه ها در شمال شرق سوریه وجود دارند و ما می دانیم که آنها سعی خواهند کرد دوباره بر آنها حمله کنند. برای جلوگیری از تشکیل مجدد نیروهای جنگی داعش، تمام زندانیان خارجی باید توسط کشورهایشان بازگردانده شوند. تنها راه حل با دوام این است که هر کدام به کشور خود بازگردد، تجدید تربیت شود، ادغام مجدد گردد و در صورت لزوم آن کشورها اتباع خود را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند محاکمه کند. به طور جداگانه اعضای خانواده ساکن در اردوگاه‌های آوارگان الحل و روج که نیمه از آنها کودکان زیر سن 12 سال هستند، به شدت در برابر جذب و افرادگرایی توسط شبکه‌های داعش آسیب پذیر هستند. جامعه بین المللی نیز باید برگشت موفق و ادغام مجدد آنها را در اولویت قرار دهد. ایالات متحده با کمک به کشورها برای بازگرداندن اتباعشان و تسهیل این بازگرداندن بر اساس مورد به مورد ادامه خواهد داد. ما همچنین به حمایت از شرکای خود ادامه خواهیم داد، زیرا آنها برای تحقیق، تعقیب و زندانی کردن مجرمان تروریستی به صورت ایمن و انسانی آماده می شوند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در روز سه شنبه تصمیم خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرد. این تصمیم او درست به تعقیب انتخابات میان دوره آمریکا صورت گرفت. اما ترامپ با عنوان رهبر سابق کار حزب دیگر آن اخلالگر سال 2016 نیست. این بار او آنچه خودش به میراث گذاشته معامله می کند و می گوید که برنامه های بزرگی برای دور دوم دارد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
پس از ماها طرح این سال، برگزاری تجمعات، اشاره های شبکه های اجتماعی و اصرار بر پیروزی در انتخابات سال 2020 که در حقیقت شکست خورد، بالاخره دونالد ترامپ با صدای بلند این را گفت:
برای اینکه آمریکا را بار دیگر عالی و سربلند بسازم، امشب نامزدی خود را برای ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام می کنم.
دونالد ترامپ در یک سخنرانی تقریبا یک ساعت روز سه‌شنبه منتقدان خود را به شدت مورد انتقاد قرار داد که شامل مقامات فدرال، ایالتی و منطقه‌ای و مطبوعات بود که از او تحقیق می کنند. او در این سخنرانی خواست خود را برای اصلاحات انتخاباتی گسترده تر برای از بین بردن رأی‌گیری زود هنگام و نیاز به شمارش سریع تر، تدابیر سخت گیرانه تر مهاجرت، قوانین محافظه کارانه تر اجتماعی و مصارف نظامی بیشتر تأکید کند. او همچنین تعهد کرد که در صورت انتخاب شدن به زودی بیرق امریکا را روی مریخ نصب کند. اما آیا او می تواند در این کارش موفق شود؟ تحلیلگران می گویند که او در حال حاضر با دو چالش بزرگ سیاسی روبرو است. اولین ستاره‌ای در حال ظهور در حزب جمهوری خواه والی تازه انتخاب شده فلوریدا ران دی سانتس است. هر دو سیاست های محافظه کارانه مشابه در مورد نظم و قانون، مهاجرت و مصارف دولتی دارند.
دی سانتس برخی از قوانین و مقررات مشابه را در پیام های خود دارد. تأکید بر آن پیام ها و رای دهندگان جمهوری خواه مانند آن. اما او کمی بیشتر از حس انسانی و حس نرمتر، خیرخواهانه تر و مهربان تر برخوردار است.
و مانعی دیگر خود شخص ترامپ است. در حال حاضر موارد تحقیقات متعدد درباره امور مالی و فعالیت‌های جرمی بیشمار چه قبل و چه در زمان ریاست جمهوری او وجود دارد.
او این بار یک سیاستمدار شورشی، چیزی که دفعه قبل بود و به نوعی به نهادها ضربه می‌زد نیست. در این موضوع همه ما او را می‌شناسیم و 4 سال کار او را در قصر سفید و پس از آن 2 سال کارهایی که بعداً انجام داد را دیدیم. بنابراین من فکر نمی‌کنم مردم به راحتی نظر خود را در مورد او تغییر دهند.
این بار ترامپ با آنچه خود به جا گذاشته و همچنین ادعای نادرستش مبنی بر پیروزی در انتخابات 2020 معامله خواهد کرد.
تحت رهبری ما یک ملت بزرگ و باشکوه بودیم، چیزی که شما مدت طولانی می شود درباره‌اش نشنیدید. ما یک ملت قوی بودیم و مهمتر از همه ملت آزاد بودیم، اما اکنون ما ملتی در حال زوال هستیم.
در همین حال معاون سابق ترامپ مایک پنس اخیراً ترامپ را به دلیل تشویق طرفدارانش برای انجام یک شورش خشونت‌آمیز در ساختمان کنگره ایالات متحده در 6 جنوری سال 2021 بی پروا و بی مسئولیت خواند. طرفداران آقای ترامپ تلاش داشتند تا مانع تاییدی کانگرس از پیروزی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مقابل ترامپ شوند. اما آقای پنس در مصاحبه اختصاصی با دیوید مویر مجری برنامه ورلد نیوز تونایت در پاسخ به این سوال که آیا از رئیس جمهور سابق حمایت خواهد کرد یا خیر چنین پاسخ داد.
فکر میکنم این موضوع به مردم آمریکا بستگی دارد، اما فکر میکنم در آینده انتخاب های بهتری خواهیم داشت.
و رئیس جمهور بایدن از رویارویی احتمالی ترامپ و دسانتس در سال 2024 در مورد ترامپ چنین گفته است:
تماشای برخورد آنها با یکدیگر جالب خواهد بود.
موضوع جدیدتر این است که خشونت و بی‌ثباتی از دوره ریاست جمهوری ترامپ به میراث مانده است. رویدادهای 6 جنوری که با جزئیات دقیق‌تر در جلسات استماعی کنگره آمریکا دوباره پخش شد، نشان دهنده آن میباشد. ترامپ روز دوشنبه سوی کمیته کنگره برای شهادت فراخوانده شد. او از این امر سرپیچی کرد و حاضر نشد. این موضوع کمیته را وادار کرد تا از مجرای قانونی با او عمل کنند.
با آخرین گزارش این بخش هاکی است که ایالت کالیفرنیای آمریکا محل بود و باش بزرگترین جامعه آمریکایی عرب تبار است. دید سیاسی و اقتصاد روبروش در یک محل جدید مسما به عربستان کوچک در جنوب کالیفرنیا مشهود است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل میشنوید.
خانواده کریم در شهر آنهایم ایالت کالیفرنیا زندگی میکند.
سلام، من کریم هستم. با این رستوران کریم هاست که پدر و مادرم در سال 1996 افتتاح کردند. من در همان سال متولد شدم و نام من را هم نام رستوران گذاشتن. بیایید که رستوران را به شما نشان بدم.
والدین کریم حواری یکی از اولین رستوران های عربی را در شهر آنهایم افتتاح کردند و پخت غذایشان را متناسب با ذائقه متنوع جامعه تنظیم کردند.
هر کسی برای ارائه غذای عربی روش خاص خود را دارد. مادرم وقتی فرمایش غذا را میگیرد میپرسد که از کجا هستی؟ از سوریه هستی؟ از لبنان هستی؟ از مصر هستی؟ بعد لهجهش را تغییر میدهد. اکنون عربی مصری صحبت میکند. مشتری بعدی سوری است و با لهجه سوری صحبت میکند.
به همین ترتیب والدین علاءالدین خوراکی مارکت الطیبات را در سال 1983 افتتاح کردند.
وقتی برای اولین بار اینجا را باز کردیم واقعا چیزی نبود. وقتی من کودک بودم چیزی نبود و حالا این همه رستوران ها و فروشگاه های دیگر و لباس فروشی هاست، مثل سایگان کوچک یا کوریای کوچک. اینها شناخته شدند. فکر میکنم مهم است که ما شناخته شویم. این منطقه به عنوان عربستان کوچک شناخته میشود.
محله آنهایم پس از سالها مبارزات انتخاباتی توسط مالکین مشاغل محلی و رهبران جامعه آمریکایی عرب تبار این عنوان را به دست آورد. منال سعد باشنده محل میگوید داشتن آگاهی باعث تغییر بیشتر میگردد.
شاید به این دلیل که من روسری میپوشم یا ظاهراً به عنوان یک عرب شناخته میشوم مردم نگویند خب من بیشتر در مورد او میدانم و نه فقط مذهب، بلکه بیشتر در مورد فرهنگ که فکر میکنم مهم است. وقتی مردم به من نگاه میکنن فقط دین را میبینن، اما میخواهم بدانن که در پهلوی دین فرهنگ من هم است، جایی که پدر و مادرم از آنجا آمدن.
بنیاد مؤسسه عرب امریکایی میگوید که جامعه کالیفرنیا با تقریبا 400 هزار عرب امریکایی بزرگترین جامعه این کشور را تشکیل میدهد. اما رشاد الدباغ رهبر این جامعه میگوید که شمار آنها را کمتر نشان دادند.
به صورت تخمینی تنها در ناحیه اورنج حدود 90 هزار است، اما ما اعداد دقیقی نداریم و دلیل این که اعداد دقیق نداریم این است که در سرشماری ها ما به نام سفید پست حساب میشویم و این باید تغییر کند.
الدباغ میگوید که شمارش دقیق تر در بهبودی ردیابی نقض حقوق مدنی و دسترسی به قرضه های تجاری اقلیت ها در عربستان کوچک کمک خواهد کرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.